أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللعن على أعدائهم أجمعين من اللعنة إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. و بحث سر تعیین معنای ماده امر بود. عرض کردیم که ماده امر رو در کلمات آقایون اصولیین با واژه‌های خاصی ترجمه کردن. یکی از ترجمه‌هایی که بعضی از بزرگان کردن، ماده امر رو به معنای وادار کردن معنا کردن یا واداشتن، اینجوری که آقای شهیدی نقل کردن. از آقای بروجردی نقل میکنن در نهایت الاصول صفحه 248 که امر به معنای واداشتنه. و تو متن رشته آقای شهیدی عبارتی هست از بعض سادت الاعلام که حالا من تیکه‌ای از عبارتاشون رو میخونم، که بعض سادت الاعلام نقل میکنن که ان الامر لیس به معنی طلب او ابرازه و انما هو به معنی تحریک، سواء کان بالقول او الفعل، فلیس الامر مرادفا فی الفارسیه لکلمت فرمان دادن و انما هما مرادفون لکلمت وادار کردن و یشهد علی ذلک موارد استعمال کلمت الامر. فقد قال تعالی و من یتبع خطوات شیطان فانه یأمر بالفحشاء و من الواضح انما یصدر من الشیطان انما هو الاغراء والتحريك. وهكذا قوله تعالى ان النفس لاماره بالسوء فانما يصدر من النفس هو التذيين والتسويل. وكذا قوله تعالى بئسما قل بئسما يأمركم به ايمانكم ان كنتم مؤمنين. والمراد به هو كون ايمانهم باعثن و مشوقن. و کذا قوله تعالی از صلاتو که تأمرو که ان نترو که ما یعبدو آبا اونا. تا آخره یه چند سطح دیگه داره که حالا اونو نمیخونم. حالا عرض کنم خدمت شما، اب نداره اونم بخونم. و فی لسان العرب و رب ربن و رب ربن خماسون یعمرن باقتناسی و المراد من امرهن بتوجه الرجال الیهن و تشویقهن لهم بذالک کما ذکره فی لسان العرب. و لاجل ان معنى الامر هو الحس و التحریک فیطلق کلمت الاعتمار علی الاستشاره كما في قوله تعالى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. خب ما یه نکته کلی در مورد این شیوه، قبل از اینکه وارد استدلال بشم، این عبارتی که اینجا هست یه مقداری تفاوت تو کلام به نظر میرسه وجود داره. کلمه وادار کردن یک یعنی مجبور کردن به طوری که طرف نتونه از اون فرار کنه، نتونه خیشتنداری کنه، وادار کردن، واداشتن اینجوریه، به خلاف مثلا اغراء و تحریک و تبیین و تفویل، نه هیچ کدومشون به گونه ای نیست که اون طرف و مفعول این فعل ازش سلب اختیار بشه. واداشتن و وادار کردن یک نوع اجبار هست، اینه که ترجمهش به وادار کردن اگر هم تمام اون بحثا درست باشه، ترجمهش به وادار کردن ترجمه درست نیست و قطعا هم امر به معنی وادار کردن نیست. خب امر در استعمالات به راحتی میگه امرتنی فلم اعتمر و زجرتنی فلم انزجر، تو امر کردی من امرتو گوش نکردم، امر توش نخوابیده که حتما مأمور به امر آمر پیروی کرده باشه، اون امر آمر اون رو تحرک درش ایجاد کرده باشه. ولی خب این به اصطلاح که ترجمهش به وادار کردن، این ترجمه درستی نیست، قطعا این معنای امر این نیست. البته اون موارد دیگه‌ای که هست اصلا اغراء و تحریک غیر از وادار کردنه. اغراء و تحریک ممکنه طرف گوش بکنه، ممکنه گوش نکنه، اینا به مثل هم نیستن. یه نکته دیگه ای که اینجا هست، حالا در کل شیوه استدلال، ما برای اینکه به موارد استعمال تمسک کنیم باید این نکته رو توجه کنیم که آیا این استعمال حتما حقیقیه یا میتواند مجازی باشد. در جایی که استعمال مجازی حسن داشته باشد، استدلال به استعمال درست نیست. جایی میتوانیم استدلال به استعمال بکنیم که زمینه استعمال مجازی که حسن طبع و قبول طبع هست نباشه. و در تمام این مثال ها کاملا این مطلب هست که اگر امر به معنای دستور دادن هم باشه که ایشون میخواد نفی کنه، به معنی فرمان دادن باشه، میشود از باب استعاره انسان بگه که شیطان به من فرمان این کار رو داد، شیطان ایمان منو دستور داد این کارم بکنم، نمیدونم فلات، همه این موارد استعمال، نفس من به من دستور داد که این کار رو بکنم. به نحو مجازن استعمال دستور دادن در تمام این آیات صحیح هست. عرض کردم مترجمین نوعاً این عبارت ها رو دستور دادن ترجمه کردن و هیچ گونه خلاف ذوق عرفی احساس نمیشه. بنابراین این سبک استدلالات به نظر میرسه که درست نباشه، به خصوص عبارت لسان العرب که اینجا آورده شده. لسان العرب تقریبا تصریح داره که این مجازه، عبارت لسان العرب کامل آورده نشده. عبارت لسان العرب رو اگر بخونید، اون خوندیم کلاس راهنما، ایشون میگه که اینجا امر در معنای حقیقی خودش به کار نرفته، امر مجازن به معنای تشویق کردن به کار رفته. اون عبارتی که در لسان العرب رفت یعمرنا باقتناسن رو بزنید، یعمرنا باقتناسن،
ورب ربن خماسی اما در اقتناس انما اراد انهن یشهرن من رعاهن الى تسایدها و اقتناسها و الا فلیس لهن
امرون. ببینید، و الا فلیس لهن امرون، میخواد بگه معنی حقیقی نیست، این مجازیه، امری ندارن. این مجازن خیلی تعجبه که به این عبارت لسان العربی که تقریبا صریحه که میخواد بگه معنی حقیقی نیست تمسک بشده. و رب رب الخماسن یعمرن باقتناسن، میگه این به اصطلاح خانمها به مردها امر میکنن برای اینکه اینها رو سید کنن، امر میکنن، میگن امر واقعی که نیست، تشویق میکنن، یعنی با حرکاتی که از خودشون بروز میدن که نه، این حرکات به جای امره، اینها رو کارهایی رو که این زنهای ناباب انجام میدن، یا حالا نسبت به اونا باب تعبیر کنیم، انجام میدن، اینها برای اینه که اونها رو تشویق کنن به انجام، ولی امری ندارن.
نمیشه
اینا الزام کرده، نه لیس لهن امرون، میگم اون تعبیر یعمر نه، میگه یعمر نه، اینجا امر که ندارن، نه نه. ببینید بحث این که یعمر نه به من میگه معنی حقیقی فرض کرده، در حالی که این تصریح میکنه معنی حقیقیش نیست،
نه معنی
حقیقیش نه، اینجا پس معنی حقیقی نیست که اینا میخواد بگه معنی حقیقیه،
یوشبق
نه، یعنی تشویقه. ببینید بحث این هست که به این استعمال تمسک شده بر این که در لسان العرب، در حالی که لسان العرب تصریح میکند که اینجا امر در معنای امر به کار نرفته است، معنای مجازی به کار رفته است. عرض من این هست که شما استعمال رو در جایی که معنا میتواند معنای مجازی باشه، دیگه این استعمال دلیل بر حقیقت بودن که نیست که، و این لسان العرب تصریح به این معنا داره، و لیس معهن امرون امثال اینا، میگه اینجا امر منه تشویقه، جایی که کسی دیگری رو تشویق به کاری میکند میتواند مجازن امر به کار برود، هرچند حقیقتا امر نیست. نه نه نه، اینا به معنی وادار کردن، به معنی تشویق کردن به کار بردن، میگه که این یعمرنه و المراد من امرهنه به توجه رجال الینه و تشویق لهم به ذالک کما ذکره و فی لسان العرب، این گفته لسان العرب ولی ادامه داده، و این معنا معنی حقیقی نیست، معنی مجازیه. بله لسان العرب اینو گفته ولی ادامه داره. من عرضم این هست که اصلا استعمال در جایی که میتواند، عبارت مال شهیدی نیست، عبارت مال اون سادت الاعلامه، و عرض کنم خدمت شما این میتواند معنای مجازی داشته، استعمال میتواند استعمال مجازی باشد، ما نمیتوانیم از استعمال معنای موضوع له رو کشف کنیم. همین بحث همیشگی که هست که استعمال اهم از حقیقت هست، همین جوره. ما اون بحث مفصلی که مطرح می کردیم که از استعمال معنای حقیقی رو در بیاریم، زورمون همین بود که بگیم استعمال در یه شرایط خاصی دلیل بر معنای حقیقی، اون شرط خاص اینه که خصوصیت های مجاز اونجا نباشه. مجاز یه ویژگی هایی داره، مجاز یک در موارد خاصی حسن داره، اگر اون موارد حسن نباشه خب طبیعتا مجاز نمیتونه باشه، باید حقیقت باشه، ولی جایی که مجاز به نحوه مجازی حسن داشته باشه، حالا به تعبیر صرفا بحث علاقه نیفتا، ما این مطلب رو قبلا عرض کردیم که اصلا مجاز مستعملون فیهش همون معنای حقیقیه، مراد تفهیمیش معنای مجازیه. این که ما در اون معنای حقیقی لفظ رو به کار میبریم به اعتبار یک نوع تأول و ادعا و تشبیه است. ما عبارتی رو میبینیم به کار برده، رأیت اسدا یرمی، چرا نمیتوانیم از اینجا بگیم اسد به معنای شجاعه؟ چون اگر اسد به معنای رجل شجاع هم باشه اینجا خیلی خوبه. حالا منای اگر معنای حقیقی اسد رو نمیدانیم، حالا اینجا که میدانیم، اگر معنای حقیقی اسد رو نمیدانیم، دیدیم یه بنده خدایی میگه فلانی بلبله، بگیم بلبله شاید به معنای این هست که خیلی خوب حرف میزنه، خیلی خوب حرف میزنه. بلبل به معنای کسی که فصیح اللسان هست. ولی چرا ما میگیم بلبله به معنای فصیح اللسان نمیتونه دلیل باشه برای اینکه بلبل به معنای فصیح اللسان هست؟ چون بلبل رو استعمالش رو در فصیح اللسان مجازن حسن عرفی داره، میشه تشبیه کرد شخص فصیح اللسان رو به بلبل و کلمه بلبل رو در مورد او به کار برد. این موارد هم همینجوره. بنابراین تو این استدلالاتی که میکنیم اینو که کاملا باید مد نظر باشه که آیا استعمال اینجا حقیقیه، مجازیه، یعنی زمینه استعمال مجازی فراهم هست؟ اگر زمینه استعمال مجازی فراهم باشه، اون نکاتی که استعمال مجازی رو حسن می کند و صحیح می کند عرفاً، اون نکات وجود داشته، نمیگیم حتما هفتا. اگر به اصطلاح استعمال مجازی باشد مانعی ندارد. خب اگر اینجور باشه دیگه بینا نمیشه تمسک کرد. و تمام این مثالا همینجوره. حالا عرض کنم لسان العرب هم که رو همون ذوق عرفی خودش فهمیده که اینجا به معنای امر و معنای تشویق نیست. حقیقتا تشویق در موارد یک استعمال مجازی برای امر هست.
فهم لسان العرب اینه که معنای تشویق کرده
یا مجازی؟ مجازی دیگه.
یه
چیز غیر از تشویق، یه چیز غیر از تشویق.
یعنی اینا حق
الزام ندارن؟ نه، هر چیه اونو الان فعلا کار نداره. بحث ما الزام نیست، اون الزامو بعدا بحث میکنین. بعد وادار کردن و تشویق کردن امثال ایناست. حالا اون یه بحث دیگه هست، اونو با این قاطی نکنید. حالا چی فهمیده اونو بعد میگیم. بله، عرض کنم خدمت شما
اصلش
مال ابن سیده هست. مال ابن سیده هست، مال تحت اللغه مخفضه چیز محکم. تحضیح اللغه که ما لبهریه، اشتباه کردم، میگم تحضیح اللغه که ازم لبهریه، من اشتباه چیزی کردم، تو محکم ابن سیده. خب عرض کنم خدمت شما اونم همیه بارد فلعید من امره اونم داره
لحوم داره که حالا لحونه رو اونجا لحوم، حالا فیلم شاملن
لحوم گذاشتیم که باید لحوم نباشه دیگه، همین
سیر صدر نره
آخون چی؟
همش
لحوم جمع مؤنثه، نه لحوم اینجوری. اونا خوشتباه همین امره. نه عرض کنم خدمت شما بنابراین یه نکته، حالا یه نکته کلی در مورد کل این بحث عرض بکنم. ببینید نکته که آقای شهیدی هم ظاهرا رو اون تاکید دارن، ما یه موقعی در جایی که یک دستوری صادر میشه، یک مرحله دستور داریم، یک مرحله اجراء دستور داریم، یک مرحله مثلا عرض کنم خدمت شما، مرادم منی که آمر هستم دو حیثیت دارم. یک حیثیت اینه که دستور دادم به طرف، یک حیثیت اینه که در سلسله علل تکوینی عمل شخص قرار گرفتم. آیا امر به اعتبار اینه که در سلسله علل تکوینی شی قرار گرفتن اطلاق میشه یا به اعتبار اون دستور؟ دستور به این اعتبار هست که، حالا اینجوری تعبیر بکنم، ما طلب رو به دو گونه، یک طلب تشریعی داریم، یک طلب تکوینی داریم. آیا امر به اعتبار اون حیث تشریعیش امر به کار میره یا به اعتبار حیث تکوینیش امر به کار میره؟ البته نتیجه تشریع یک نوع تکوین هم هست، از تکوین از سنخ مقتضی، نه از سنخ عرض کنم خدمت شما علت تامه، چون اون تشریع زمینه امتثال طرف رو فراهم میکنه. امر آی شهیدی مطلب رو داره و ظاهرن هم درست هم هست، همین جوره تعبیرش این هست که علل انصاف عدم و صدق عنوان الامر عرفن علا ما یتزمن و انشاء بعث الغیر نحو الفعل بدای تحریک الی ولا یفسق علا کل ما یحث الغیر نحو فعل. من اینجوری تعبیر میکنم، امر اونجوری که ما میفهمیم به حیث تشریعی ناظر هست و اون حیث تکوینی نتیجه الامره، که انم میگه من دستور دادم پس اون طرف رو به طرف عمل کشاندم، کشاندن به طرف عمل، هل دادن به طرف عمل، این تعبیراتی که ما در فارسی میکنیم که تحریک هم ترجمهش در فارسی هل دادن، کشاندن، امثال اینا. اینها رو ما در فهمی که ما از کلمه امر داریم، اینا نتایج الامر هستن نه خود امر. امر یه چیزی هست که جنبه انشائی و تشریعی و از این سنخه و بنابراین به نظر میرسه که اون وادار که آیه این بحثی که اینجا مطرح شده، یک شاهدی ذکر هم شده برای اینکه امر به معنی وادار کردن هست، کلامی از صاحب جواهر ذکر شده و ما یشهد علی ذلک ما ذکره صاحب الجواهر ان من اعظم افراد الامر بالمعروف و نهی عن المنکر و علاها و اتقنها و اشد بها تاثیرا خصوصا من فعل رؤساء الدین ان یلبس رداء المعروف واجبه و مندوبه و ینزع رداء المنکر محرمه و مکروهه و یستکمل نفسه بالاخلاق الکریمه و ینزعها عن الاخلاق الذمیمه فان ذلك منه سبب تام لفعل الناس المعروفه و نزعهم المنکره و خصوصا اذا اکمل ذلك بالمواعظ الحسنه المرغبه و المرهبه فان لكل مقام مقالا من لكل داء دواء و طب النفوس و العقول اشد من طب الابدان به مراتب کثیره و این اذن یکون قد جاء به اعلا افراد الامر بالمعروف فترى انه اطلق عنوان الامر بالمعروف على العمل بالمعروف حيث يكون موجبا لحث الاخرين وترغيبهم الى المعروف. این عبارت صاحب جواهر در مقام بیان فرد حقیقی کلمه امر به معروف نیست، بلکه نکته دیگر رو میخواد بگه. امر به معروف جنبه طریقی دارد، خودش موضوعیت نداره. امر به معروف از این جهت واجب شده است که معروف تحقق پیدا کند، نهی از منکر از این جهت واجب شده است که منکر از بین برود. بنابراین برای رسیدن به اون هدف، اون وسیله‌ای که بهتر از قول اثرگذار هست رو ما مصداق امر معروف و نهی از منکر تجوزن و ادعاءن قرار می دهیم، به دلیل اینکه اون نتیجهی که ایجاب امر معروف و ایجاب نهی از منکر رو برای اون هست، اون نتیجه رو بهتر تحصیل می کنه، حاصل می کنه. این از این جهته، نه که این خودش واقعا امره. کونو دعاتن لناس بالخیر به غیر السنتکم، اینا همه از همین باب مجازه که ان دعوت یعنی خواندن، عمل که توش خواندن وجود نداره به معنی حقیقی، ولی این معنی مجازیه که ان شما وقتی کار خوب میکنید گویا دارید مردم رو دعوت میکنید به سوی کار خیر. کونو دعات الناس به غیر الفنتکم. از همین چیزها هست. اینا رو باید توجه به این نکته کرد که این اطلاقات آیا اطلاق حقیقی است یا اطلاق مجازی. این براحتی این اطلاقات میتواند اطلاق مجازی باشه و ما از این اطلاقات معنای مجازی هم حالا صرف نظر از این که وجدانن ما اینا رو مجازی میبینیم، منهای حالا اون درک وجدانی که ما داریم رو بذاریم کنار، همینی که زمینه اطلاق مجازی فراهم باشه دیگه نمیشه استدلال کرد بر این تعبیرات. به نظر میرسه که امر به معنای تحریک، یعنی تحریک تکوینی نیست. تحریک تکوینی نتیجه الامره. حالا چه تحریکی که به معنای فراهم آوردن علت تامه عمل باشه که قطعا امر به اون معنا نیست که عرض کردم، چه تحریکی که به معنای مقتضی عمل رو فراهم کردن باشه که حالا باز ممکنه کسی توهم کنه که امر به اون معناست. نه، امر اونجوری که ما میفهمیم به معنای یک عمل تشریعیه، یک عملی است که اطاعت و عصیان داره. امر اون جهت تکوینی اطاعت و عصیان نداره. امر یه چیزی هست ممکن امره و فعتعتو، یعنی امر برای این هست که مأمور ما با اختیار خودش کاری رو انجام بده، با اختیار خودش کاری انجام. این اون حس تشریعی عمل هست که باعث میشه اون طرف آمر رو چون لازم مثلا اطاعه میبینه در صدد اطاعت و در صدد امتثال بر بیاد. امتثال در امور تشریعیه. امتثال بله به معنای تجوزن در موارد تکوینی هم من میگم، من مثلا دستور به اصطلاح نماز خودم را امتثال کردم، اینا مجازه امثال این هم. خب به نظر میرسه که امر به این معنا نیست، به یک معنای تشریعی است. خب حالا که تشریعی است، آیا به معنای مطلق طلب هست؟ آقای شهیدی تعبیر میکنه که امر، کلمت الامر، اما مرادفتون لکلمت خواستن او لکلمت دستور و فرمان. خواستن به نظر میاد جامع هست، یعنی خواستن میتواند جنبه الزامی داشته باشه، میتواند جنبه الزامی نداشته باشه. تفاوت خواستن با دستور و فرمان این هست که در دستور و فرمان یک نحوه الزام خوابیده، ولی تو خواستن الزام نخوابیده. حالا ببینیم که از این دو معنای دیگهی که اینجا هست کدوم یک مناسب هست که اراده شده باشه. عرض کنم خدمت شما، یه سری استعمالاتی امر داره که این استعمالات متناسب هست با اینکه امر به معنای الزام باشه. یعنی مرادم از الزام این هست که طلب الزامی، نه خود به معنی لازم دانستن نمیخوام بگم هست. یک نوع خواستن الزامی، خواستن الزامی. اون چیه؟ مثلا مثال هایی که لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاه. اینجا امر یعنی خواستن الزامی، و الا اصل خواستن که در مورد سواک هستش، اونی که نیست به نحو الزامیش نیست. همچنین در جمله‌ای که پیغمبر به اون خانم گفت اتأمرونی یا رسول الله، اون خانم گفت اتأمرونی یا رسول الله، پیغمبر فرمود قال لا بل انما انا شافع. شافع کسی که شفیع میشه از مشفوع، از مشفوع میخواد که کار مشفوع لحر را بندازه، خواستن هست الزام نمی کنه، ولی اصل خواستن که وجود داره. اون نکته‌ای که پیامبر در جمله لا بل انما انا شافون رو نفی کرده، الزامی بودن خواسته است، نه اصل خواسته. همچنین در جمله‌ای که امام صادق علیه السلام به هشام ابن حکم می‌فرمایند، هشام ابن حکم وقتی امام علیه السلام بهش می‌فرمایند که ماجرای مناظرت رو با عمرو ابن عبید نقل کن، عمرو ابن عبید نقل کن، اون میگه من خجالت میکشم. امام علیه السلام میگه اذا امرتکم بشیئا فافعلوا، یعنی وقتی ما به شما دستوری میدیم انجام بدید. مؤاخذش داره میکنه امام، چرا انجام نمیدی؟ مؤاخذه در امر الزامی است، کما اینکه فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب الیم، هم این که مؤاخذه کرده، اینم مؤاخذه با این شدت عذاب الیم و امثال اینا، و در زمینه اصابه عذاب الیم رو مخالفت با امر داره، این نشانگر این هست که این الزامیه، و الا خواستن غیر الزامی که عذاب آور نیست، مجازات نداره، مؤاخذه نداره، امثال این ها. خب این یک سری استعمالاتی که به اصطلاح امر رو، همچنین مثال دیگه‌ای که بود، مثال حضرت سید الشهدا وقتی مسلم رو میفرستند به کوفه، مسلم ابن عقیل از کوفه نامه که می نویسه به امام حسین علیه السلام، طبری این رو اینجوری گزارش میده، کتب مسلم ابن عقیل من الکوفه الی الحسین علیه السلام، علیه السلام حالا اون شاید نداشته باشه، و امره بالقدوم. امره، این حضرت مسلم تأکید داره که حتما باید بیایید، نه صرفا این که میخواد که شما بیایید. از خود نامه های نامه که حضرت مسلم هم نوشته معلوم هست که در مقام خواست الزامی هست که حتما باید بیایید، نه این که خواستید بیایید خواستید نیایید و امثال اینها. بله، اینجوری که نیست. این یک سری عرض کنم استعمالات. ولی از اون طرف یه سری استعمالاتی هست که ممکنه تصور بشه که، یعنی به حسب ظاهر ازش استفاده میشه، که این امر در موارد، امر غیر الزامی در موارد بعث غیر الزامی به کار رفته. یکی از اونها تو بعضی از روایات هست که عرض کنم خدمت شما، میگه امر ند به تعبیر کرده، امر رو دو قسم کرده، امر الزامن و امر ندبن، امر فضلن و رجحان. ندبن نگاه توش هست، امر فضلن و رجحان، که نه دو جور امر داریم، امر الزام و امر فضلن و رجحان. از اون طرف کراهت هم دو جور داریم، کراهت و تحریمن نهیه، چیز نهیه، نهیه تحریمن، نه نهیه حرامن و نهیه اعافتن، نهی اعافه، اعافه در واقع
و
کراهتن، نهی اعافتن و کراهه، این هم تعبیراتی که اینها به کار رفته. خب اینا رو و شاید به سالهای دیگه ای هم اینجا بشه پیدا کرد، نیاز به تتبع گسترده است. حالا من بعضی موارد دیگه هم پیدا کردم عرض میکنم. آقای شهیدی هم یه سری مثالهایی رو ذکر کرده تو این بحث، اونا رو ملاحظه بفرمایید. یه نکته کلال وقت گذاشته، فقط یه نکته ای رو من اینجا عرض بکنم، اون اینه که آیا در این بحث ها ما سند مثلا این نقلیات رو لازمه بررسی بکنیم یا سند این نقلیات لازم نیست بررسی کنیم؟ یه نکته ای که تو اینا باید مد نظر باشه بحث که سندیشه، این رو توجه کنید. من فردا در موردش توضیح میدم که آیا بررسی سندی چقدر لازم هست و این نکته ای داره که من این بحث بدن عرض میکنم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.